وقتتون بخیر دوستان خوبم. اول تیر ماه، روز شنبه، روز اصناف بود که پشت سر گذاشتیم برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع چالش‌های اصناف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری تقدیم شما عزیزان به صورت زنده و مستقیم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام بر شما شنونده عزیز و فرهیخته رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه ها. من امامی هستم، خدمتگزار شما در این بخش گفتگوی اقتصادی. شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید ما این هفته به موضوع اصناف پرداختیم. روز ملی اصناف رو گذروندیم در شنبه‌ای که داشتیم و طی این هفته با توجه به موضوع اصناف و چالش‌هایی که بر سر راه اونها هست، هر روز به یک موضوع خاص پرداختیم. امروز می‌خوایم راجع به موضوع اصناف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری بپردازیم. نظام توزیع کالا و خدمات یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی هر کشور هست که گستره از عوامل مختلف از تولید تا مصرف رو در بر گرفته. در خصوص اهمیت نظام توزیع همین بس که از اون به عنوان ویترین اقتصاد کشور یاد میشه. در ایران بیش از 1,000,000 واحد صنفی دارای پروانه کسب در بخش توزیع فعال هستند که عمده اونها در عرضه مواد غذایی، پوشاک، کفش، لوازم خانگی، تلفن همراه و تجهیزات جانبی و غیره مشغول به کار هستند. وجود این تعداد واحد صنفی اون هم فقط در بخش توزیع کالا، در حالی که تقریبا تمامی این واحدها به صورت مجزا و با مالکیت حقیقی فعالیت میکنن، قابل تحمل هست و کنترل نظارت این حجم بسیار پیچیده است. برخی معتقدن ایجاد سامانه های اینترنتی از یک طرف و کالا و خدمات در اختیار مصرف کنندگان نهایی و تولید کنندگان به عنوان حلقه واسط در زنجیره تامین قرار میگیره و از سوی دیگه جریان اطلاعات و نقدینگی به بخش‌های تولیدی، واردات و سامانه‌های برنامه‌ریز دولتی منتقل میشه. این در شرایطی که متأسفانه نظام توزیع در کشور با مشکلات زیادی روبرو هست و لازم هست که برای سامان دادن به این نظام چاره اساسی اندیشید. مشکلاتی همچون گران بودن کالا، نبود تخفیفات دوره‌ای به مشتریان به دلیل خرید کالا در مقیاس پایین از سوی فروشنده و نداشتن صرف اقتصادی برای ارائه کالای ارزان‌تر، غیر بهداشتی بودن کالاها به دلیل برخوردار نبودن از سامانه حمل و نقل، سردخانه و انبار مناسب، محدودیت انتخاب مشتریان به دلیل کوچک بودن فروشگاه و تعداد کم کالاها، به هدر رفتن زمان و انرژی در فرایند خرید، بالا رفتن ترافیک و اشغال کردن فضاهای شهری برای پارک موقت در خریدهای کوتاه مدت از فروشگاه سنتی، سطح پایین پاسخگویی و احساس مسئولیت در قبال مشتریان و پس نگرفتن کالا در بیشتر موارد حتی با وجود معیوب بودن اون و توسعه نیافتن منابع انسانی و در نهایت برخورد نامناسب فروشندگان با مشتری، مواردی هست که مصرف کنندگان رو از بابت معیوب بودن ساختار توزیع کشور آزار میده. کوتاه سخن این که مشکلاتی که در برابر نظام فعلی توزیع برای اقتصاد کشور ایجاد شده شامل بهره‌وری پایین واحدها، کاهش توان برنامه‌ریزی جامع دولت برای نظام توزیع، کاهش پرداخت مالیات یا به قولی فرار مالیاتی، همه اینها دست به دست هم داده تا باعث بشه در کنار سرریز شدن نیروهای کار از سایر بخش‌های تولیدی، خدماتی و اداری، باعث ایجاد مشکلات در نظام توزیع کشور بشه. برخی کارشناسان معتقدند که متاسفانه اصناف آنطور که باید و شاید نه در نظام توزیع و نه در نظام قیمت‌گذاری نتونستن به جایگاه خودشون دست پیدا بکنن. بر همین اساس میخوایم تو برنامه امروز راجع به مشکلات نظام توزیع و قیمت گذاری در کشور صحبت بکنیم و به بحث بنشینیم. با ما همراه باشید. شنونده عزیز رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه ها، پل‌های ارتباطی رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. شماره پیامک ما 301035 هست و شماره تلفن 2786-10-35 از طریق فرکانس موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو میشنوید. با شما همراه خواهیم بود تا دقایق دیگه که مهمان‌های عزیز رو در استودیو خدمتتون معرفی خواهم کرد. با ما همچنان همراه باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستند. زنان بی‌سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت. بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه می‌خوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعمون همونطور که گفتم اصناف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری هست. در خدمت مهمان‌های ارجمندی در استودیو هستیم. معرفی می‌کنم خدمتتون جناب آقای دکتر علی توسطی، نماینده اتاق اصناف تهران و ایران و رئیس اتحادیه ماشین‌آلات صنعتی کشاورزی ساختمانی. خیلی خوش آمدید آقای توسطی. سلام علیکم با مهمان‌های ما داشته باشید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان عزیز و همه مخاطبینی که در این لحظه شنونده این برنامه هستند. و من به نوبه خودم با یکی دو روز تأخیر روز ملی اصناف و به همه کارآفرینان و همه فعالان بخش اقتصادی به ویژه اصناف تبریک عرض میکنم.
ما هم بر شما مجددا تبریک عرض میکنیم. این روز ملی رو در خدمت آقای دکتر محسن امینی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. یه سلام علیکم با شنونده ها و مهمون های ارجمند ما داشته باشید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت مهمانان عزیز، جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیزی که احیانا الان شنونده برنامه ما هستن.
خیلی خوش آمد میگم به شما. جناب آقای دکتر مهدی اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال در استودیو ما حضور دارن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. یه سلام علیکی داشته باشید با
به نام خدا. ممنون از شما. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی مجددا عرض می‌کنم خدمتتون خیلی خوش آمدید به برنامه ما. خب ما تو این هفته موضوع اصناف و چالش‌های پیش روی اصناف رو، پروندهش رو باز کردیم. طی دو روز گذشته راجع به بحث زنجیره تامین و بحث‌های دیگه از جمله بحث اشتغال پایدار رو بهش بررسی کردیم با مهمون‌هایی که داشتیم و کارشناسایی که در برنامه ما حضور داشتن. امروز می‌خوایم راجع به بحث نظام توزیع و قیمت‌گذاری بحث بکنیم. موضوعی که هست و مطرح میشه از جمله حالا مهمون‌های دیگه‌ای که تو این دو روز ما در خدمتشون بودیم، اغلب موضوع نظام توزیع رو به عنوان حلقه مفقوده فرایند به اصطلاح اصناف، فرایند نظام توزیع رو به عنوان حلقه مفقوده به عنوان می‌کردن و تو این زمینه هم حالا بعضیا اون مشکلاتی باش روبرو بود از مالیات و تامین اجتماعی گرفته تا خود بحث‌های قانون که ما خیلی قانون زیاد داریم بهش اشاره می‌کردن. من می‌خوام به عنوان سوال اول از جناب آقای توسطی به عنوان نماینده اتاق اصناف تهران و ایران بپرسم که اساساً مشکلات نظام توزیع و قیمت‌گذاری در کشور چی می‌دونن؟
ببینید ما در واقع من کلن با این کلمه مشکل یه مقدار مشکل دارم. ما موضوعات و مسائل مختلفی رو توی جامعه داریم که همه این موضوعات و مسائل در واقع در هم تنیدگی دارن، به صورت سیستمی همه چیز با همه چیز در ارتباط می باشد. این یه اصله. این که حالا ما
می باشد آقای دکتر، و منتها موضوع اینه که ایراد اسمشو بذاریم، اشکال اسمشو بذاریم و هر اسم دیگه‌ای در برابرش راهکار هم هست. ما می‌خوام ببینیم اون راهکارها از دید اصناف چی هست و دید شما رو هم بدونیم.
ببینین، اصناف یه بخش قابل توجهی از بخش خصوصی کشور هستن. یعنی یکی از بزرگترین کمیتایی که توی کشور وجود داره خانواده و جامعه بزرگ اصناف هستن. حالا اون بحث 17.5% تولید ناخالص داخلی که اصناف به وجود میارن، این قابل توجه هست، ولی هیچ وقت در عرصه سیاست گذاری، تصمیم گیری و تأثیر گذاری کسری از این 17.5% هم اصناف نقش نداشتن.
عجب.
توی بحث مربوط به نظام توزیع و قیمت گذاری، حالا مباحث تخصصی نظام توزیع مطرح میشه، آسیب شناسی میشه، امکان سنجی میشه، اساتید صحبت میکنن، بنده هم نظرات خودم رو عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اما در ارتباط با قیمت گذاری اصناف اصلا نقشی ندارن. اصناف در واقع میشه گفت که در مورد پدیده گرانی و گران فروشی اصناف خودشون قربانی هستن. شما ببینین، یه سری کالاهای اساسی هستش که در واقع سازمان حمایت از مصرف کننده از ابتدا تا انتها تعیین کننده قیمت هستش و وزارتخونه مطبوعه میان این قیمت گذاری میکنن، بر مبنای اون قیمت ها کالاها به فروش میرسه. در ارتباط با خدمات فنی و قیمت گذاری که اصناف میخوان انجام بدن، پیشنهادات خودشون رو از طریق اتحادیه‌های صنفی و رصد کردن این که حالا نرخ خوشرویی، نرخ تعمیرات و قیمت‌های مختلفی که توی حوزه خدمات هست، اعضا به اتحادیه پیشنهاد میدن. اتحادیه این طبق اون روال قانونی که هست میاد اینو ارجاع میده به اتاق اصناف تهران.
بله.
یا اتاق اصناف شهرستان. اتاق اصناف میاد اینو بررسی میکنه تو کمیسیون نرخ گذاری، آسیب شناسی میکنن، جلسات مختلف میذارن که جامعه چقدر کشش داره، چقدر میشه به این قیمت اضافه کرد که هم صنف آسیب نبینه و هم مردم در واقع خیلی بار هزینه بالایی رو براشون نداشته باشه.
بله.
در نهایت این مصوبات دوباره برمیگرده میره تو کمیسیون نظارت. کمیسیون نظارت جایی هستن که عمدتاً شاکله هستی کمیسیون نظارت دولتی ها هستن و دولتی ها میان اونجا حرف آخر
حتی با وجود نماینده اصناف، اما
از لحاظ دولتی ها، از لحاظ کمیت و تأثیر گذاری، چون میدونین رئیس کمیسیون عالی نظارت شخص وزیر محترم صنعت معدن هستن و توی کمیسیون نظارت های در واقع شهرستان رئیس سازمان صنعت معدن استان رئیس این کمیسیون هم هست.
بانه.
و هم نماینده های سازمان‌های مختلف دولتی اونجا هستن و در حد یک یا دو نفر بخش خصوصی اونجا نماینده داره و اتاق اصناف، و باز تصمیم گیری میاد توی حیطه قدرت بخش دولتی. این که ما تصور بکنیم این ذهنیت رو، واقعا ذهنیتی که خیلی غیر عادلانه توی جامعه ترویج شده و این اشاعه پیدا کرده که اصناف صبح پا میشن میان در مغازه رو باز میکنن، تصمیم میگیرن چه کالایی رو با چه قیمتی بفروشم، امروز چقدر سود بگیرم. اصلا این نیست. چه خدمات فنی؟ حالا اگر کسی آگاهی به قانون نداره اون یه بحث جداست، نمیدونه به کجا مراجعه بکنه، و اگر اخلالی در ارتباط با نظام قیمت گذاری توی خدمات هست، فردی با حقوق خودش آشنایی نداره، اون دیگه بحث اصناف نیست. اصناف میان طبق یه چارچوب و ضابطه قیمتگذاری ها رو انجام میدن. چه کالایی که دولت تعیین میکنه، چه کالایی که از طریق اصناف پیشنهاد داده میشه، میرود قیمتگذاری میشود و برمیگردن.
این خودش یه چالشه که شما دارید مطرح میکنید. یعنی من میخوام از این صحبت شما این نتیجه رو بگیرم که اصولا اصناف در نظام عرضه و تقاضا شاید فقط توزیع کنندن، نه توی قیمت گذاری دخالتی دارن و نه تو این که این فرایند قیمت گذاری درسته یا نه، یعنی هیچ نقشی تو این فرایند نداره.
نمیتونیم بگیم با وجود هیچ نقشی ندارن. عرض من ابتدا عرض کردم، گفتم اگر فرض رو بر این بذاریم طبق آمار 17.5% جی دی پی و تولید ناخالص داخلی کشور رو اصناف تعیین میکنن، باید به اندازه این 17.5% تاثیرگذار باشن در تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها، که این اتفاق هیچ زمانی در ارتباط با جامعه بزرگ اصناف اتفاق نیفتاده.
خب من تا اونجا که میدونم شاید نیم قرن از این که ما به حال یه مقرره یک قانونی داشته باشیم برای اصناف میگذره و اصناف هم همیشه نقش بیبدیلی داشتن. من میخوام سوال بعدی رو از آقای دکتر امینی بپرسم به عنوان کارشناس اقتصادی. ما توی الفبای اقتصاد اولش عرضه و تقاضاست و تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود. آقای دکتر با توجه به اینکه اصناف به هر حال یه پای این قضیه میتونن باشن، در کجای این نظام عرضه و تقاضا باید قرار بگیرن که هم رگولاتور یا دولت نظر خودش رو بتونه بده و اعمال بکنه و نظارت بکنه، هم ارگانهای بخش خصوصی، ما هم تشکل داریم هم اتحادیه داریم هم قانون داریم، اما آخرش اصناف همشون این نظر رو دارن که ما توی این قضیه، توی اون فاینال قضیه، انتهای قضیه هیچ نقشی نداریم توی تصمیم گیری ها. آیا واقعا شما میپذیرید؟ نظرتون چیه؟
خب من خیلی استفاده کردم از صحبت جناب آقای توسطی. ببینید بخشی از بحث ایشون درست، ولی من میتونم که با بخشی از صحبت ایشون یه جورایی نقد بکنم و بحث رو کامل تر بکنم برای سوالی که جناب آقای کردید.
شنونده های ما هم میپذیرن، یعنی شنونده ای که حالا نیم ساعت 70 دقیقه با ما همراه هست، علاقمندی که آخر برنامه یه چیزی گیرش بیاد به قول معروف از این برنامه و موبی فرنگی.
اول سوال جناب علی خشمه، تو هر بازاری ما بستگی به اون شرایط اون بازار و نوع ویژگی‌هایی که اون بازار داره، اگه بازار رقابتی باشه بله، حتی خود تولید کننده و توزیع کننده مثل اصناف خیلی نقش کمتری توی قیمت گذاری دارن، ولی هرچی بازار به سمت انحصاری میره قطعا اینا نقششون پر رنگ‌تر میشه از نظر اون مبانی علم اقتصاد. ولی من الان میخوام یه مقدار باز را بحث را عمومی تر بکنم و یه مقدار باز کنیم بحث نقش اصناف را. ببینید اول نقش اصناف توی جامعه ما به طور سنتی، ما وقتی حرف از اقتصاد و بازار میزنیم همه مردم ما ذهنشون متوجه دقیقا اصناف و بازار و کسبه میشه. خیلی وقتها ناخودآگاه توی اون پس زمینه ذهنشون وقتی حرف از مثلا میگیم تلاطم بازار، همه دارن فقط اصناف رو میبینن. شاید عوامل این تلاطم میتونه جای دیگه باشه، ولی نمودش توی بازاره که همه میبینن. نقش اصناف نظر من 3-4 نقش اصلی دارن. نقش اولی توزیع و به قول معروف بحث واسطه گریه، خدمات بازرگانی نو واسطه گریه. آیا خود این نقش میتونه توی بحث توزیع و تو بحث قیمت گذاری خیلی دخیل باشه یا نه؟ بله، اگه توی شرایط تثبیت اقتصادی باشیم یک واسطه اینجا تسهیل کننده است، خیلی هم کارش خوبه، اصلا نیازه و باید هم باشه و خیلی میتونه این رو کامل بکنه. ولی بعضی وقتا شرایط اقتصادی اگر از حالت تثبیت خارج بشه، این نقش واسطه گر گاهی وقتا میتونه اون نقش سوداگرانه و سفته بازی به خودش بگیره و دلالی بگیره و منفعتی که بین این تغییرات قیمت لحظه ای اتفاق میفته را بخواد بره به اون سمت. پس ما نمیتونیم همیشه بگیم که کل اصناف یا بخشی از نه، میتونه همه این دو حالت توی زمانهای مختلف اتفاق بیفته. پس توی زمانهای، حتی توی زمانهایی که شرط تورمی و غیر تثبیتیه، اصناف اینجا میتونن خودشون به تثبیت یا به خود این تشدید این نوسانات کمک بکنن. یعنی بسته به نقشی که میگیرن خیلی مهمه. خب نقش اصناف توی تنظیم بازار که خیلی مهمه، حالا بحثای تنظیم بازار رو ما چند جلسه بودیم دیگه، من بهش نمیپردازم. نقش اصناف توی تحقق سیاست‌های از پیش تعیین شده‌ای که توی سطح کلان کشور تعیین میشه، مثلا مثل امسال که میگیم رونق تولید ملی، خب به شدت میتونن اینا نقش ایفا بکنن و کمک بکنن. و نقش اصناف توی تحقق هدف گذاری شاخص‌های اقتصادی، مثلا ما میگیم آقا اشتغالمون میخوایم امسال این درصد باشه یا کاهش بیکاریمون این مقدار باشه، یکی از بخش‌های مهم ما نقش اصنافه. و مثلا بحثی مثل مالیات، آیا دکتر توسطی الان بحثی رو مطرح کردن، اگه این سهم 17.5% رو توی جی دی پی برای اصناف در نظر بگیریم، آیا اصناف سهم مالیاتیشون هم توی اینقدره؟ من میدونم طبق آمار چند سال کمتر از 10% درآمدهای مالیاتی
کمتر از 10%.
پس ببینید،
حتی ما یه آماری دیروز توی برنامه‌مون داشتیم، جالب بود آقای امینی که عنوان شد ما سمیلی واحد صنفی داریم اما کمتر از 6% مالیات میدن.
همین، من خیلی خوشبینانه گفتم چون نمیخوان عدد خشبه. پس ببینید، ما باید این رو بپذیریم. وقتی الان اقتصاد داره میره به سمتی که مثلا اون شرایط بقول معروف خروج از اون وابستگی نفتی و به این سمت بره، نقش اصناف اینجا هم دوباره مهمه و این که بتونیم کمک کنیم.
حالا ما به این خواهیم
پرداخت. آره، ولی برگردیم به اون بحث اولمون که پس اون بخشی که آقای دکتر توسطی گفتن، بخش زمانی که زمان تثبیت شاخصات، بازار یک بازار آرومی هست، بله، نقش واسطه‌گری اصناف خیلی کمک کننده است به این تسهیل معاملات و اون مواردی که می‌فهمم قیمت‌ها خیلی وقت و از موادی خودش تعیین میشه، عرضه و تقاضا خیلی نقش داره. ولی زمان‌هایی که مثل این یک سال و نیم اخیر، این تلاطم‌هایی که ما به خاطر حال شوک‌های ارزی یا پولی توی جامعه داشتیم، ولی ارزی بیشتر حالا بوده، نه پولی هم بوده و حالا ریشه شاید جای دیگه بوده این تلاطم ها، ولی کنترل این تلاطم یا تشدید این نوسانات رو میتونه اصناف اینجا به نظر من نقش توش داشته باشن که این مقدار میتونیم توی این بود باز بکنیم.
حالا حتما بحث احتکار و مسائل دیگه هم راجعش میخوایم بپردازیم. جناب آقای محمدعلی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران روی خط ما هستن. من سلام عرض میکنم خدمتتون آقای اصفهانی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. من امامی هستم در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همسال جمعای امامی و همکاران محترمتون، همطور مهمانان گرامی و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. همونطور که میدونید ما موضوع برنامه این هفتمون، پرونده این هفتمون، بحث اصناف و چالش های پیش روی اصناف هست. امروز به موضوع اصناف و روانسازی نظام توزیع و قیمت گذاری داریم میپردازیم که مهمان های استدیو هم همونطور که مستحضر هستید، جناب آقای دکتر توسطی نماینده اتاق اصناف تهران و ایران، جناب آقای امینی کارشناس اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه و جناب آقای مهدی اسلامی کارشناس اقتصاد دیجیتال و عضو هیئت علمی دانشگاه حضور دارن.
بله، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. در مورد موضوع نظام توزیع، مشکلاتی که وجود داره و قیمت گذاری رو صحبت کردیم. تا اینجای بحث به اینجا رسید که اصولا اصناف تو بحث‌های قیمت گذاری اگرچه حضور داره اما نقش مؤثری نداره در نهایت، و حالا مشکلات دیگه‌ای که بحث مالیات و به هر حال مؤثر بودن اصناف در جی دی پی، تولید ناخالص داخلی کشور دارن که عنوان شد 17% در تولید ناخالص داخل کشور مؤثر هستن. از نظر دید شما، از نگاه شما، آیا ما مدلی میتونیم داشته باشیم برای قیمت گذاری کالا و خدمات که بر اساس اون مدل بتونیم حتی توی بحران ها هم بر اساس اون مدل حرکت بکنیم و با یک چالش های جدید و با یک به اصطلاح ناهنجاری های مثل احتکار، مثل فرار کردن قیمت ها، یا برعکس سرکوب قیمت ها مواجه نشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید که چون در هفته قوه قضاییه قرار داریم و بنده جزئی از مجموعه قوه قضاییه هستم، عرض تبریک داشته باشم به همکاران عزیزم به مناسبت قوه قضاییه و گرامی بدارم یاد و خاطره یه شهدای هفتم تیر و شهید مظلوم بهشتی رو. ببینید، قطعا نقشی که اتحادیه ها میتونن تو این زمینه ایفا بکنن نقش بیبدیلی خواهد بود اگر اون اختیارات لازم رو داشته باشن. ما با اکثریت دوستانی که حالا چه رئیس اتحادیه هستن چه دوستانی که در اتاق اصناف هستن جلسات داشتیم، یک گله‌مندی دارن از اینکه اختیارات اتحادیه ها خیلی مشخص و روشن نیست و یا خیلی محدوده. خاطر همین در خیلی از عرصه‌ها که میتونن نقش آفرین باشن واقعا نادیده گرفته میشن. در بحث قیمت گذاری ببینید، طبیعی است در تمام دنیا هم تقریبا همینطوره. معمولا اتحادیه ها و اون مجموعه هایی که بالاخره صنوف رو دارن مدیریت میکنن، اونها نقش اصلی رو در تعیین قیمت دارن، به لحاظ این که حیات و اعتبارشون منوط به این هست که اون وضعیت رو به نحوی بتونن مدیریت بکنن که مشتری مناسبی داشته باشن و بتونن کالای تولیدی خودشون یا کالای حالا مد نظر اونها به اون صورت منطقی به نحوی عرضه بشه که هم مثلا مشتری راضی باشه و هم صنف و اون تولید کننده اینها بتونن اون رضایتمندی رو در حدی که محضور و مقبول هست داشته باشن. خب متاسفانه شرایط خاص کشور ما گاهی ایجاب کرده که بجز این که بازار باید به نحو منطقی و قاعدمندش تعدیل بکنه خودش رو و عرضه و تقاضا در واقع قیمت ها رو مشخص بکنه و اتفاقا در همین راستا هست که رقابت سالم باید شکل بگیره و این رقابت مانع از این میشه که قیمت بیروی افزایش پیدا بکنه. متاسفانه در کشور ما شاهد این قضیه نیستیم، یعنی دخالت دولت ها در ادوار مختلف و اصرارشون بر این که برخی کالاها الزاما باید قیمت مصوب داشته باشن و تخطی از اون رو به نوعی تخلف یا جرم تلقی میکنن، اینها به نوعی دست اونها رو بسته. خود قانون نظام صنفی هم که شما نگاه میکنید به نوعی از این پیچیدگی هایی برخورداره که اون اختیارات لازم رو نداره. من اعتقادم این هست، تو جمعشون هم بارها گفتم که اعتبار یک اتحادیه و یک مجموعه به حفظ سلامت اونها در کار هست، لذا اگر در یک صنفی در یک اتحادیه یک واحد دو واحد ده واحد صنفی مثلا در شهری مثل تهران تخلف کردن، اتفاقا باید اتحادیه عکس العمل نشون بده و باید اون حساس تر بشه به لحاظ اینکه داره اعتبار اونها رو لطمه میزنه. و اگر این نظارت در اون سازمانی وجود داشته باشه در این زمینه میتونن خیلی منطقی تر کنترل بکنن و اون اعتبار خودشون رو حفظ بکنن. بعد وقتی بهشون مراجعه میکنیم میگن آقا ما ابزار لازم رو نداریم و راست هم میگن، یعنی مثلا اتحادیه نمیتونه اون جاهایی که ضرورتا باید برخورد سریع
ضمانت اجرایی نداره
ضمانت اجرا نداره. من البته اعتقاد دارم حتما همیشه مثلا برخورد سلبی اثر گذاره، ولی اونجایی که لازم میشه بالاخره باید یه ابزاری در اختیار اینها باشه، اون ضمانت اجراها باشه. به همین خاطر من فکر میکنم که الگوهایی که حالا مطلوب سوال از سالی هم بود که آیا میتونیم الگویی براشون در نظر بگیریم، بله اتفاقا اتحادیه چون قدرت این رو داره که پروانه صادر بکنه، قدرت این رو داره که پروانه رو کنترل بکنه، اون افرادی که زیر مجموعه هستن کنترل بکنن، ورود خروج کالا، توزیع کالا به نحو مطلوب، چون ببین اون شایستگی اون توانی که اونها دارن سایرین ندارن. من یه نکته اشاره بکنم، مثلا فرض بفرمایید اون کسی که در اتحادیه مثلا مربوط به پارچه و لباس و پوشاک و امثال اینها هست، وقتی با یه نگاه میتونه تشخیص بده که این پارچه جنسش چیه، مقاومتش چقدر، از کنم که کاربردش چیه، دوختش چیه، فلان سال، در حالی که حالا کارشناس دیگه اگر بخواد این کار رو بکنه باید بره دوره ببینه و آیا واقعا تو همه این مباحث خبرست یا نه. لذا من فکر میکنم این ظرفیت رو اگر در قانون بهتر ببینیم و منطقی تر ببینیم محسن
سر باشید. سپاسگزارم آقای اسفنانی. من خواهشم این که با ما همراه باشید، همچنان روی خط تلفن ما باشید که راجع به موضوعاتی میخواییم بررسی بکنیم و صحبت بکنیم، نظر شما رو هم داشته باشیم برای دقایقی. خواهش میکنم. من یک بار دیگه به شنونده های عزیز گفتگوی اقتصادی رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه ها شماره پیامک 301035 رو اعلام میکنم، حتما پیام هاتون رو برای ما بفرستید. اصناف عزیز، صاحبان کسب و کار، یه پیامک ارسال کردن. حالا ما چون می‌خوایم برنامه‌مون یه مقداری هم چالشی باشه و نظرات رو داشته باشیم، اجازه می‌خوام که حالا بعضی از این نظرات رو بگم. عنوان کردن که تعزیرات کاسب و تولید کننده خرد را به چوب می‌بنده، ولی از احتکار کنندگان بزرگ که هم پول دارن و هم قدرت غافل هست. حالا این یکی از کامنت هایی که آقای اسفنانی اگر راجبش صلاح دونستید جواب بدید بدید. ما راجبه
بله حالا میخواید اجازه بدید خشمه. من خدمت حالا اون شنونده عزیزی که این مطلب رو نوشته عرض بکنم. ببینید منصفانه نیست برخی قضاوت ها. یعنی این که اصلا اساسا من این چیز بگم، متاسفانه در کشور ما باب هست، لازه اتفاق